بایرام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. شماری از معترضان ایرانی در شب یلدا بر سر مزار جان باختگان اعتراض های اخیر حضور پیدا کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید ایران متحد سیاست نسل کشی روسیه است. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید اعضای 4 تیم عملیاتی اسرائیل را بازداشت کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. تصاویر ویدیویی از بوکان در استان آذربایجان غربی حاکی است که شماری از شهروندان معترض چهارشنبه 30 آذر ماه در شب یلدا بر سر مزار معترضان کشته شده حضور یافته و نسبت جان باختگان اعتراض‌های اخیر ادای احترام کردند. در همین زمینه دوستداران غزاله چلابی بر مزار او به مناسبت شب یلدا حضور یافتند. خانم چلابی 30 شهریور ماه در جریان اعتراض‌های آمل در حال فیلم گرفتن بود که هدف تیراندازی مستقیم ماموران قرار گرفت. لحظه شلیک گلوله و کشته شدن او در گوشیش ضبط و ثبت شد. خانواده و دوستان حمیدرضا روحی از جان باختگان اعتراض سراسری نیز شامگاه چهارشنبه و همزمان با شب یلدا مزار او را گلباران کردند. آقای روحی در جریان تظاهرات پنجشنبه 26 آبان ماه در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم ماموران کشته شد.
30 آذر 1401 به امید خدا که آخرین یلدای با جمهوری اسلامی.
همه برقا رو خاموش کردن. ای با شب یلدا جای شهیدامو خادی.
همزمان معترضان در پایتخت و چندین شهر ایران برای همدردی با خانواده کشته شدگان در طول شب از پنجره ها و پشت بام خانه ها شعار سر دادند و موسیقی اعتراضی پخش کردند. دو نماینده مجلس لوکزامبورگ اعلام کردند که کفالت سیاسی علی یونسی دانشجوی زندانی و 3 نوجوان زیر 18 سال را که در اعتراض های اخیر ایران بازداشت شده اند بر عهده گرفتند. کلمنسون و یورگن مارگ از حزب پایرتس در لوکزامبورگ در ادامه کارزار حمایت نمایندگان سیاسی از معترضان در ایران کفالت آریان فرزامنیا، امیر محمد جعفری و امین مهدی شکراللهی را عهده‌دار شدند. این دو نماینده همچنین اعلام کردند که علی یونسی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم که در زندان اوین به سر می‌برد مشمول این حمایت است. در این باره بشنویم از احسان تارینیا فعال ایرانی انجمن سیمرغ لوکزامبورگ درباره این اقدام.
راست زندگی در یک کشور کوچیک مثل لوکزامبورگ برای خودش مزیت‌های خاصی هم داره، مثل ارتباط راحت‌تر و سریع‌تر با مقامات دولتی. بعد از یک مدت زندگی و فعالیت در کشور لوکزامبورگ خود به خود شناخته خواهی شد. انجمن سیمرغ 13 سال تو لوکزامبورگ برای کمک به ادغام فارسی زبانان در زمینه‌های آموزشی، اطلاعاتی، خبری، فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنه که بعد از شروع اعتراضات در ایران مثل همیشه شروع به حمایت از اعتراضات مردمی در لوکزامبورگ کرد. تفاوت این سری با سری قبل این بودش، چون ما سعی کردیم همزمان با تظاهراتی که در لوکزامبورگ انجام میدیم یک سری قرار ملاقات با وزرا و نمایندگان مجلس و پارلمان اروپا هم بگیریم و درخواستامون رو نه تنها در قالب اعتراض بلکه در قالب ملاقات حضوری و نامنگاری با مقامات هم انجام بدیم. حتی خود من شخصا یک سری آرتیکل به زبان فرانسوی در روزنامه‌های کشور به اطلاع عموم نوشتم. خب خیلی جالبه که بهتون بگم که کشور لوکزامبورگ اولین کشوری بود که بعد از قتل مهسا امینی توسط رژیم به واسطه روابط و نامه‌نگاری‌های ما جمهوری اسلامی رو فوری محکوم کرد. هفته پیش همون روزی که مجید رضا رهنورد اعدام شد، من مثل مرغ سرکنده شروع کردم با همه مقامات تماس گرفتم و نامه‌نگاری و وقت ملاقات گرفتم. وقتی هم دیدم که این کارزار کفالت سیاسی را افتاده، ما هم سریعا کل هفته گذشته رو با همه نماینده‌ها و وزرا و احزاب شروع کردیم به حرف زدن و ملاقات کردن باشون. بعد از در اختیار گذاشتن تمام اطلاعات لازم برای کفالت سیاسی به نمایندگان، ما همچنان منتظر جواب از طرفشون بودیم. تا دیروز از که دو تا از نمایندگان پارلمان از حزب پیراتس لوکزامبورگ به عنوان اولین کسانی که فعلا کفالت رو قبول کردن برای ما رونوشت نامه‌شون رو فرستادن که من هم سریعا اون رو برای شما فرستادم. همونجوری که توی این نامه نوشته، این دو نماینده کفالت 4 زندان سیاسی رو قبول کردن. البته این کار فقط محدود به این حزب نیستش. همونجور که گفتم این حزب اولین حزب بود که فعلا به ما جواب دادن. ما منتظر تمام احزاب و نماینده‌های دیگه هم هستیم که ببینیم اونا چه جوابی به ما میدن. و اینکه فراموش نکنیم که قرار نیست که ما تمام فعالیتمون به همین جا ختم بشه و بگیم به هدفمون رسیدیم. نه، ما هنوز به هیچ کجا نرسیدیم. من همچنان به اعتراضات و ملاقات ها و نامه‌نگاریام با مقامات دارم ادامه میدم برای اعمال نفوذ بیشتر لوکزامبورگ در اتحادیه اروپا و کشورهای G7 که تحریم‌های بیشتری رو بر علیه رژیم و درخواست‌های بیشتر در حمایت از انقلاب مردم ایران انجام بشه.
شنیدید از احسان تارینیا، فعال ایرانی انجمن سیمرغ لوکزامبورگ، درباره اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس لوکزامبورگ در قبول کردن کفالت سیاسی 3 نوجوان بازداشت شده در ایران انجام دادند. چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون برسونم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای 4 تیم عملیاتی سازمان اطلاعات اسرائیل موساد دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات مجلس اسرائیل اعلام کرد که موفق شده است دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حدود 40 کشتی با بار شکر و گندم هفته هاست معطل تخلیه بار در بندر امام خمینی و بندر عباس ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه 30 آذر ماه جنگ اوکراین را یک فاجعه توصیف، ولی تاکید کرد که تهاجم نظامی روسیه تا دستیابی به اهدافش ادامه پیدا می کند. رئیس جمهوری آلمان در دیدار با علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران و از چهره‌های مطرح اعتراضات جاری گفت نباید در برابر خشونت غیر انسانی رژیم ایران صدای خود را پایین بیاوریم. چند مقام مطلع آمریکایی به شبکه CNN گفتند که دولت جو بایدن یک کارگروه موظف کرده که در زمینه چگونگی دسترسی ایران به قطعات از جمله میکرو الکترونیک ساخت آمریکا که در پهپادهایی که در اختیار روسیه قرار داده تحقیق کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به بیش از 5800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته بیش از 34% افزایش نشان می‌دهد. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه درباره تحریم‌های تازه این کشور علیه ایران گفت که دولت جو بایدن به تحریم افراد و نهادهای دخیل در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد. و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شب یلدا بر تعهد آمریکا در حمایت از مردم معترض ایران تأکید کرد.
بازار تلف نشه ایستاری
سوهر
داشته کرد عشق خیابان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما رئیس جمهوری اوکراین شامگاه چهارشنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و ایران را کمک به گفته او یک تروریست و یک تروریست دیگر توصیف کرد. آقای زلنسکی در اولین سفر خارجی خودش از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین طی 300 روز گذشته این صحبت‌ها رو مطرح کرد و در ادامه گفت که روسیه برای سیاست نسل کشی خود یک متحد پیدا کرد و آن ایران است. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رئیس‌کایا.
رئیس جمهور اوکراین در نخستین سفر خارجیش پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دیدار و در کنگره سخنرانی کرد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراین علیه استبداد روسیه می جنگد و باید پیروز شود. او ضمن قدردانی از نمایندگان کنگره و مردم آمریکا ابراز اطمینان کرد. این جنگ به زودی به نقطه عطف می رسد و حمایت متحدین اوکراین برای این کشور حیاتی است. رئیس جمهور اوکراین در بخش از سخنرانی خود در کنگره به تهدید پهپادهای ایرانی برای زیرساخت حیاتی اوکراین نیز اشاره کرد و گفت ایران متحد سیاست نسل کشی روسیه شده.
Russia found an ally in this genocidal policy. Iran.
همزمان با سفر ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن، آمریکا اعلام کرد یک بسته کمک‌های نظامی دیگر به اوکراین ارسال خواهد کرد که برای نخستین بار شامل سامانه‌های دفاع ضد موشکی پاتریوت است. آمریکا تکنون به عنوان مهمترین متحد اوکراین حدود 50 میلیارد دلار برای کمک‌های تسلیحاتی، مالی و انسان دوستانه به اوکراین اعطا کرده و قانونگذاران آمریکایی به زودی درباره یک بسته مالی 45 میلیارد دلاری دیگر رأی‌گیری می‌کنند. جو بایدن در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای اوکراینیش تأکید کرد آمریکا هر چقدر لازم باشد به حمایت از مردم اوکراین که از کشور خود در مقابل تهاجم نظامی روسیه دفاع می‌کنند ادامه خواهد داد.
United States is committed to ensuring that the brave Ukrainian people can continue to defend their country against Russian aggressions as long as it takes.
در حالی که رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا روسیه را فرا خواندند به جنگ پایان دهد، رئیس جمهور روسیه و نظامیان ارشد این کشور اعلام کردند جنگ ادامه می‌یابد. وزیر دفاع روسیه چهارشنبه گفت تعداد پرسنل ارتش این کشور به 1.5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که به رغم ادعای پایان بسیج نیرو در روسیه، افراد بیشتری قرار است به جبهه‌های اوکراین اعزام شوند. ولادیمیر پوتین با تأکید بر این که صنایع نظامی روسیه برای تجهیز نیروهای مسلح این کشور در اوکراین هیچ محدودیتی ندارد گفت شکی نیست تمام اهدافمان تحقق می‌یابد. بیش از 300 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشته و از اظهارات طرفین درگیر پیداست در آینده نزدیک پایان درگیری ها امکان پذیر نیست. سرگی گرابسکی کارشناس مسائل نظامی معتقد است به بن‌بست نزدیک شده ایم.
پوتین معتقد است از منابع کافی برخوردار است تا به این جنگ ادامه دهد و او این جنگ را عامل انسجام داخلی می داند و خواهان پایان آن نیست. روسیه نظامیان بیشتری به جبهه اعزام و در مناطق اشغال شده مستقر می‌کند. اوکراین تسلیحات لازم را در اختیار ندارد تا این خطوط دفاعی را بشکند. سفر زلنسکی به آمریکا نشان داد اختلاف‌هایی بین متحدان وجود دارد. کیف خواهان تسلیحات بیشتر با برد بلندتر است که در اسرع وقت به دستش برسد. اوکراین نیاز دارد پایگاه‌های نظامی روسیه و مسیرهای کلیدی پشتیبانی نیروهای روس را هدف قرار دهد. اما آمریکا نگران تشدید این بحران است. تسلیحاتی که اکنون در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد برای ادامه مقاومت لازم اما برای پیروزی کافی نیست و به نظر می‌رسد به بن‌بست نزدیک می‌شویم. تلاش‌های بین‌المللی بر یافتن راه پایان جنگ متمرکز خواهد بود و سناریوهای مختلفی در این رابطه وجود دارد.
نبردها در جبهه‌های اوکراین ادامه دارد و شهر باخمود که پیش از جنگ حدود 70 هزار نفر جمعیت داشت اما اکنون عملاً به تل آوار تبدیل شده محل درگیری‌های اصلی است. ولودیمیر زلنسکی که پیش از سفر به آمریکا از باخمود دیدار کرد، پرچمی که مدافعین این شهر امضا کردند را به کنگره تقدیم کرد. در کل خط مقدم که بیش از 1000 کیلومتر ادامه دارد، شهرها و روستاهای اوکراین در معرض آتشباران دائم نیروهای روس است. در پی چندین موج حملات گسترده با موشک و پهپادهای ایرانی که زیر ساخت کلیدی را تخریب کرده، میلیون ها نفر در سراسر کشور با شرایط طاقت فرسا روبرو شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنار همتای اوکراینیش کرملین را متهم کرد که از فصل سرما به عنوان ابزار جنگ استفاده میکند. جنگ بیدلیل و غیر عادلانه ای که به گفته وی با تصمیم ولادیمیر پوتین میتواند فوراً پایان یابد. پنجشنبه سخنگوی کرملین با نادیده گرفتن فراخوان پایان جنگ مجدداً مدعی شد. اوکراین و غرب خواهان صلح نیستند چرا که به گفته وی به نگرانی های روسیه توجه نمی کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید از ما دریغ نکنید و با شماره 00420221122113 نظرتون رو با ما در میون بگذارید و یا از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام استفاده کنید. روزتون خوش.